بسم الله الرحمن الرحیم. و القول بدلالت اللفظ لذاته ظاهره فاسد، یعنی ذهب بعضهم، که این بعض عباد ابن سلیمان سیمری است، الا ان دلالت الالفاظ على معانیها لا تحتاج الى الوضع بل بین اللفظ والمعنا مناسبت طبیعیه تقتضی دلالت کل لفظ على معناه لذاته. هر لفظی دلالت بر معنای خودش میکنه. شیر دلالت بر حیوان مفترس میکنه در فارسی مثلا. اسد در عربی دلالت بر اون حیوان مفترس میکنه. هر لفظی بر معنای خودش دلالت میکنه، بر اون معنایی که از رو اراده شده. البته در صورتی که در اون معنا حقیقت باشه و مجاز نباشه، خودش بر اون معنا دلالت میکنه، نیاز به قرینه هم نداره. لفظ اسد دلالت بر شیر میکنه، نیاز به قرینه نداره. بله در دلالتش بر معنای مجازی، مثل این که اسد دلالت کند بر رجل و شجاع، او نیاز به قرینه داره. ولی بر معنای حقیقی خودش که دلالت میکند نیاز به قرینه ندارد، خودش دانه. اختلاف است در این که این دلالت از کجا ناشی شد، یعنی چی این دلالت را به وجود آورده. مشهور قریب به اتفاق قائلن بر این که این دلالت را وضع درست کرده، واضع آمد این لفظ را وضع کرد برای این معنا. این وضع سبب شد که این لفظ دلالت بر آن معنا بود. قبل از وضع دلالتی نداشت، بعد از وضع دلالت پیدا شد و خود وضع این دلالت را ایجاد کرد. وضع این دست برای اون معنا، مشهور قائل به این. در مقابل این مشهور قولی است که اون میگه دلالت الفاظ بر اون معانیشان ذاتی است. ظاهرش این است که ذاتاً بین هر معنا و لفظ اون معنا مناسبت وجود دارد. که انسان لفظ را که وقتی که تصور کرد، این ذاتاً لفظ بر اون معنا دلالت میکنه، نیازی به وزن ندارد. بین کلمه اسد و شیر، اون شیر بیابانی، ذاتاً تناسب هست و بوده. لفظ اسد که گفته می شده، شیر به ذهن می آمده، حتی وضعم وجود نداشته باشه. و مردم هم که شما می بینی اسد را در شیر استعمال میکنن برای اینکه برسانن که مقصود ما از لفظ اسد شیره، این به خاطر وزن نبوده. خب هر وقت اینها شیر را تصور میکردن، لفظ اسد به ذهن می آمد. لفظ اسد را تصور میکردن، شیر به ذهن می آمد. ولذا اینا برای بیان مراد خود کلمه اسد را انتخاب کردند و استعمال میکنن، نه اینکه این دلالت اسد بر شیر به وسیله وزن صورت گرفته. نه، ذاتن مناسبت هست، ذاتن شیر تصور بشه، اسد به ذهن میاد، اسد تصور، لفظ اسد ها، لفظ اسد تصور بشه، شیر به ذهن میاد. اینجا دیگه نیازی به وضع لفظ اسد برای شیر نداریم تا اینکه دلالت بر او بکند و مراد خود را با لفظ اسد از این راه برسانی. پس این قول قائل است به این که بین هر لفظی و معنای خودش ذاتن تناسب وجود دارد، دلالت منشأش وجود تناسب ذاتی است و دلالت لفظاً بر اون ذاتی است. دلالت ذاتن هست، چون به وسیله تناسب، تناسب که ذاتی باشد، این دلالت هم خواهی نخواهی میشد ذاتی و نیازی به وزن نداره. اینم قول دوم، قول غیر مشهور. دارن به این که مصنف دارد به این که این قول ظاهرش اینه، یعنی اینا اینجور گفتن، با عقل هیچ کس جور در نمیاد، چون اشکالات عدیدهی بر این قول وارده. به ذهن میاد که هیچ عاقلی همچه حرفی نباید بزنه. حالا اینا هم که پاشدن حرف همچه حرفی زدن، یه شخصیت علمی بودن اینا، نه اینکه یه آدم خل و دیوانهی باشد و پاشد از این حرف رو بزن. اینا یک شخصیت های علمی بود. این حرف زدن ظاهرش بله اینه که ذاتن بینشان تناسب وجود دارد و در دلالت اینها بر معانیشان نیاز به وزن نیست، ولی احتمال است یک معنای دیگری اینا اراده شده کرده باشند که اون معنای دیگر صحیحه. سکاکی هم همینجور، سکاکی هم آمده گفته به این که این قول اینجوریه ولی هیچ عاقل این حرف را نمیزنه. اینا براد چنانه. مصنف هم میگه بله ظاهر اینا اینه، ولی این ظاهر باطل است و شاید مراد اونها همانی باشد که سکاکی گفته. حالا ببینیم این قول چطوریست و چه اشکالاتی دارد، یعنی ظاهر این قول رو ما بگیریم چه اشکالاتی دارد، اون وقت این قول باطل بشد و بگیم بله به ضروره این قول باطل است، هیچ عاقلی هم چه چیزی را قصد نمی کنه، پس معلوم می شد که مقصود اینا چیز دیگر بوده مثلا. و قول به این که دلالت لفظ بر معنای خودش لذات هست، این قول ظاهره فاسد، ظاهر این قول فاسده. حالا ظاهرش چیه؟ یعنی این، یعنی آمده ظاهر این قول رو تفسیر میکنه که اگر مراد از این قول این ظاهر باشد یقینا باطله. یعنی رفته است بعضی از علما که همون عباد ابن سلیمان سیمری باشه، رفته است بعضی از علما به این که دلالت الفاظ بر معانیشان نیاز به وضع ندارد، وضع باشد یا نباشد لفظ دلالت بر معناش می کند، بلکه بین لفظ و معنای خودش یک مناسبت طبیعیه وجود دارد، یعنی طبعاً و ذاتاً بین اینها مناسبت که اون مناسبت طبیعیه اقتضا میکند دلالت کند هر لفظی بر معنای خودش دلالت کند لذاته. لذاتی یعنی به نفسه دلالت کند، در دلالت بر اون معنا نیازی به قرینه و امثال ذلک نداشته باشد. خب تمام شد. فذهب المصنف و جمیع المحققین الا ان هذا القول فاسد ما دام محمولا الا ما يفهم منه ظاهرا لان دلاله اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالته على اللافظ لوجب در این کتاب 4 تا چیز ذکر میکنه. میگه اگر قصد اونجوری باشد این 4 چیز لازم میاد و هر یک از این 4 تا باطل است. این لوازم اربعه باطل باشند دلیل است بر این که خود اون قولم که ملزوم این 4 لازمه باطل است دیگه، چون قاعده کلیه است اذا بطل اللازم بطل الملزوم. یه ملزومی داشته باشی، یه لازم، 2 لازم، 5 لازم داشته باشه، لوازم اون ملزوم باطل باشه. بطلان لوازم اون ملزوم دلالت میکنن بر بطلان خود اون ملزوم. حالا این قولم 4 تا لازم داره. لوازم اربعه باطلند، وقتی که این لوازم اربعه باطل باشد دلالت میکنند بر اینکه این قولم باطله. حالا ببینیم اون 4 تا لازم چه باشه. البته در متول 5 تا لازم ذکر میکنه، اینجا یکی چند داخته 4 تا ذکر میکنه. فرق نمیکنه، حتی یه لازم باطلم داشته باشد باطل میشد خود اون قول. والقول به دلالت لفظ لذاته ظاهره فاسدون. نه
والقول به این دلالت لفظ لذاته دلالت مبتدا لذاته خبرش
دیگه میگیم قال بهی.
خب دیگه به این مطلب قول
به قول به این مطلب خیلو. مطلب چیه؟ دلالت کردن لفظ لذاته،
دلالت لفظ
لذاته
مبتدا خبر.
نه مسترش هم معنی نداره. قائل شدن به دلالت لفظ لذاته، اونا میگن دلالت لفظ لذاته هست.
احسن ما از جمله اینو بگیرید و قول به این جمله ظاهر رو فاسد.
نه جمله که نمیشه، این
ظاهر جارمجرور خیلی معنی شامیر فاسد میشه. این جمله چیز کم داره. و
قول
به دلالت لفظ لذاته
قال بهی، شما میگه قال بهی اون مطلب. انا قائل، و البته قائل در اونجا معنای عقیده است. قلت به انک قائل، با که میارن اون بعدش انه میارن، نه انه. بار گاهی اوقات قاله بابا متعدی با، یعنی بابا میارنش، بعدش هم مفرد میشن، این نبیاد انه خانده میشن دیگه. قلت به انک قائل، گفتم به این مطلب، یعنی این مطلب را گفتم. نه نه جمله بر سر جمله نمیشه داخل بشه مگر از باب حکایت و اینا باشد. یه مسئله است از باب حکایت، یه مسئله است، ولی این از باب حکایت نیست. یه عده قائلن به این که دلالت لفظ بر معنای خودش ذاتی، میگه قول به این مطلب ظاهرش فاسده. مطلب یعنی ذاتی بودن دلالت لفظ، محصلش ذاتی بودن دلالت لفظ. خب پس رفته است مصنف و جمیع محققین به سوی این که این قول فاسد است مادامی که حمل بشود بر اون معنایی که فهمیده می شود از این قول ظاهرا، یعنی از این گفتار ظاهرا این فهمیده می شود که هر لفظی بدون وزن میتونه دلالت کند بر معنای خودش، چون بینهما تناسب ذاتی وجود داره. ظاهرش این میگه اگر این قول رو حمله بر ظاهرش بکنیم یقینا این قول باطله. بله ممکنه بگیم یک معنای دیگری اراده کرده، همچه حرفی معقول نیست این بزنه، اون وقت ممکنه با توجیه حرف اون رو حل بکنید. اینا رفتن به این که این قول فاسد است مادامی که حمل بشود بر اون معنایی که فهمیده می شود از این قول به حسب ظاهر. حالا چرا فاسده؟ لأن علت فساد، لأن این قول لازم دارد این لوازم اربعه را، این لوازم اربعه باطلند، پس این قول که ملزوم این لوازم اربعه باشد باطل خواهد بود. لأن، چون که دلالت لفظ بر لأن دلالت لفظ علی المعنا لو کانت لذاتهی که دلالتهی علی اللافظه لوجب لازم اول لوجب ان لا تختلف اللغات باختلاف الامم و ان یفهم کل واحد معنا کل لفظ این و ان یفهم لازم دومه و ان یفهم کل احد معنا کل لفظ لعدم انفکاک المدلول عن الدلیل ولمتنع لازم سوم ولمتنع ان یجعل اللفظ بواسطه القرینه بحیث یدل علی المعنى المجازی دون الحقیقی لان ما بالذات لا یزول بالغیر ولمتنع لازم چهارم ولمتنع نقله من معنى الى معنى آخر بحیث لا یفهم منه عند الاطلاق الا المعنى الثانی این لوازم اربعه. خب حالا چرا اون قول فاسده؟ میگه چون که دلالت لفظ بر معنای خودش اگر ذاتی بوده باشد، اگر ذاتی بود یعنی مثل دلالت لفظ بر لافظ که ذاتیه، یعنی شما یک کلمه را شنیدی، این کلمه‌ای که شنیده شد دلالت میکند بر این که یک کسی به این کلمه تلفظ کرد دیگه، که دلالت لفظ مثل لفظ ضربه مثلا، یک کسی اینجا نشسته ای طرف را هم نمیبینی، یه مرتبه میگد ضربه، شما از شنیدن ضربه میفهمید که یک کسی بود که این کلمه ضربه را گفت، لفظ ضربه، لافظم اون کسیست که به این کلمه تکلم کرد، متکلمه به این ضربه. هر لفظی لذاته دلالت میکند بر لافظش، اگر چنانچه هر لفظی هم دلالتش بر معناش اینگونه بود، دلالت ذاتی بود، اگر بود لذاته مانند دلالت کردن لفظ بر لافظ خودش، لافظ یعنی کسی که تلفظ به این کلمه کرد، اگر اینجور بود لوجبه و لوجبه واجب می شد این چهار امر، واجب می شد یک ان لا تختلف اللغات باختلاف الامم، این لازم اول. میگه لازمش این است که ما لغت های مختلف نداشته باشیم به اختلاف امم، داری عربی داری فارسی داری لغت دیگه، لغت دیگه ده ها صد ها لغت در دنیا هست، لغت ها مختلفن به اعتبار اختلاف امم، اگر بنا بود هر لفظی دلالتش بر معنای خودش ذاتی باشه و نیاز به وزن نداشته باشد در دلالت بر او، لازمش این بود که لغت های مختلف ما نداشته باشیم، لغت های مختلف نداشته. حالا شما ببین لغت‌های مختلف داریم یا نداریم؟ داریم. لازمه اون قول نبود لغت‌های مختلفه، نبود لغت‌های مختلفه باطله، یعنی چون لغت‌های مختلفه داریم فیدل بر این که اون قولی که ملزوم این لازمه باطل است، اون قولم باطله، اگر اون درست بود بایستی اختلاف در لغت نداشتیم، اختلاف در لغت را که داریم پس معلوم میشد اون قول باطله، واجب بود این که مختلف نشود لغات به اختلاف امم. لوجب ان لا تختلف، لا تختلف باطله، اختلاف هست، فبطل این ملزوم که میگد به این که تناسب و ذاتی هست و نیازی به وزن نداره. خب این حالا لوجب ان تختلف اللغات به اختلاف ان لا تختلف، لوجب ان لا تختلف اللغات به اختلاف الامم، منظور از اختلاف لغت چیه در اینجا؟ بایستی اختلاف در لغات نداشتیم و ما اختلاف در لغات داریم، منظور از اختلاف در لغات چیه در اینجا؟ اینجا عبارتش خیلی سرراست نیست، ولذا در واقع اقلا سه احتمال در معنای این هست در اینجا. بعضی گفتن به این که منظور از اختلاف لغات اینه، مثلا یک کلمه در فارسی به یک معناست، همون کلمه در عربی به معنای دیگر است، در ترکی به یک معناست، در لغات دیگر ممکنه معنای دیگری داشته باشه. شما بعضی از الفاظ را پیدا میکنید که این لفظ مثلا هم در فارسی هست، هم در ترکی هست، هم در عربی هست، در هم در اون یکی، در 5-6 تا لغت از لغت‌های دنیا وجود داره. یه لغت پیدا میکنی به چند معنا آمده باشد در لغت‌های مختلف. اختلاف لغات به این معنا که یک کلمه به حسب اختلاف لغات به چند معنا آمده باشد. چون مثلا این کلمه در فارسی این معنا را داره، در عربی اون. خب بین این لفظ و این معنای فارسی چیز بوده یا نبوده، تناسب بوده یا نبوده، بوده. دلالتش بر این ذاتی باید باشه. اون معنایی که در عربی دارد بین این لفظ و اونم هست، تناسب باید باشه. بین این لفظ و اون معنایی که در لغت دیگر این را دارد بایستی تناسب باشه. اگر بین هر لفظی و معنای خودش تناسب بود، دیگه بایستی پیدا نکنی بین یک لفظ و چند تا معنا تناسب باشه. هر لفظی بایستی با یک معنا مناسبت داشته باشه. اختلاف در لغت به همین است که این کلمه در چند تا لغت به چند معنا آمده، در هر لغتی به یک معنا آمده. اگر تناسب بود و دلالت ذاتی بود، بایستی این لفظ یا با این تناسب داشت، یا با اون تناسب داشت، یا با این یکی بایستی تناسب داشت. با هر سه معنا ندارد تناسب داشته باشه. اختلاف در لغات به این معنا که یک کلمه به چند معنا آمده باشد، در هر لغتی به یک معنا لازمش اینه. و حال این که ما میبینیم خیلی از الفاظ پیدا میشه در فلان لغت به یک معناست، در لغت دیگر به معنی دیگره. پس اگر اون قول درست بود، لازمش این بود که همچه لفظی پیدا نشود که یک کلمه به چند معنا آمده باشد، در هر لغتی به یک معنایی. و حال این که ما میبینیم پیدا شده، پس لازم بطل، اذا بطل لازم بطل مجرم. این یک توجیهی شده برای اینکه لوجب ان لا تختلف اللغات باختلاف الامم. توجیه دیگری که شده اینه که بگیم لوجب ان لا تختلف اللغات به اختلاف الامم، ما بایستی دیگه نگیم لغت عربی داریم، لغت فارسی داریم، لغت انگلیسی داریم، لغت چی داریم. نباید بگیم. چرا؟ چون که دلالت الفاظ ذاتی بود. به خاطر اون دلالت ذاتی مردم این الفاظ را در این معانیشان استعمال کردن. به چه مناسبت میگی این عربی، اون فارسی، اون انگلیسی، اون چی، اون ترکیش، اون چی، چیزهای دیگه. اصلا واضع لغت عرب این رو وضع نکرده. در فارسی هم این وضع نشده برای این. یعنی لغاتی که میگیم عربی هم این واضع لغت عرب این رو وضع نکرده. چون تناسب ذاتی بوده مردم استعمال کرد. در فارسی هم این لغاتی که هست واضع این رو اصلا وضع نکرده. به چه مناسبت این لغت رو میگی این لغت فارسی؟ به چه مناسبت اونا رو میگی عربی است؟ عربی بودن معناش این است که عرب وضع کرد. فارسی بودن معناش این است که فارسی وضع کرد. و اما اگر دلالت ذاتی باشه، نه واضع عربی، نه فارسی، نه چیز دیگه داشته باشیم، اینجا دیگه معنا ندارد. یک قسمت از الفاظ را بگی اینا عربی هن. یک قسمت از الفاظ را بگی فارسی هن. تا آخر بره. اینم توجیه دوم. توجیه سومی که هست اینه که بنابراین بایستی ما همیشه در الفاظ یک دال داشته باشیم، یک مدبر. چون هر لفظی با یک معنا قاعدتاً تناسب داره، نه با ده ها معنا. ولذا در الفاظ بایستی یک دال داشته باشیم، یک مدبر. شما با این که میبینید گاهی اوقات یک دال لست چند تا مدبر، یا چند تا دال لست یک مدبر، الفاظ مشترک. الفاظ مشترک چند تا دلالت مد. بایستی اگر چنانچه دلالت به خاطر تناسب ذاتی بود، هر معنایی یک لفظ بیشتر نداشته باشه، هر لفظی هم بیشتر از یک معنا نداشته باشه. این هم توجیه سوم. هیچ یک از این حرفا درست نیست، یعنی این لازم ها هیچ کدام باطل نیست. این که میگه بایستی لغات یکی میشد، اون یکی بودن لغات را به معنی اول بگیری یا به معنی دوم بگیری یا به معنی سوم بگیری، هیچ اشکال ندارن اینها. یعنی این لازم، حالا به هر معنا بگیری، همشان ممکنه، هیچ اشکال ندارد که این لفظ با سه معنا تناسب داشته باشه، دلالتشن بر این ذاتی باشه، دلالتشن بر اون ذاتی باشه، دلالتشن بر اون ذاتی باشه. شما چطور میگی میبینی که یه چیزی هست 5-6 تا مناسب داره؟ این شی را که تصور میکنی همه اون 5-6 تا به ذهن میاد، چه اشکال دارد اینجور باشه؟ مثلا زید، حالا تناسب را فقط میخوام، زید 5 تا برادر داره، هر وقت اسم زید را میشنوی هر 5 تا برادر به ذهن شما میاد، دلالت مگر چیه؟ اینجا پس این که بگیم بایستی حتما یک لفظ یک دال و یک مدلول داشته باشیم، اینش لازم نیست. یا بگیم یک لفظ چند تا مدلول باید نداشته باشد، حتما یه مدلول داشته باشد، لازم نیست. نخیر، این لازم اول به معنای اول بگیری، به معنای دوم بگیری، به معنای سوم هم بگیری، هیچ معنی نداره. اون فارسی عربی و اینا، اون چرا؟ اونم همینجوری. بین این لفظ و چند تا معنا تناسب بوده. عرب ها این لفظ را در این معنا انتخاب کردن برای استعمال، نه اینکه وضع کردن برای اینا، انتخاب. یعنی مثلا بین این کلمه و این معنا تناسب بوده، بین این کلمه و اون یکی معنا تناسب بوده. عرب ها در یا بین یک ل و بین یک معنا و چند تا لفظ باز تناسب بوده، اشکال نداره. عربی بودن و فارسی بودن و یعنی لغت ها نبایسته بگیم این عربیست اون فارسی اون یکی چیه. خب نه درستی اینجا میگیم بله، بین این الفاظ با اون معانی تناسب بودن، از تصور لفظم اون معانی به ذهن می آمده، چه طرف عرب باشه چه غیر عرب باشه. منتها یه عده آمدن برای اون معنا این لفظ انتخاب کردن برای استعمالشون. چون عرب ها انتخاب کردن، انتخاب برای استعمال ها، نه انتخاب برای دلالت. دلالت بوده، گفتن بله بین این لفظ و این معنا که تناسب هست، حالا ما عملا ها ما این لفظ رو استعمال بکنیم و این معنا رو اراده بکنیم. این انتخاب، بعضی از لغات رو عربا انتخاب کردن برای استعمال، دلالت بوده ذاتی، تناسبم بوده ذاتی، وضعم تو کار نبوده، منتها یک طایفه آمدن این الفاظ رو انتخاب کردن برای بیان مراد خودشون، طایفه دیگر اون الفاظ رو، طایفه دیگر اون الفاظ رو امثال ذالک. وقت به حسب این که مثلا یه عده اونا رو انتخاب کردن که عرب بودن مثلا یا بعدن شدن، فرق نمی‌کنه، به این خاطر ما اینا رو به عربی نسبت میدیم، میگیم لغات عربیه. این عربیت نه اینکه اینها با انتخابشان دلالت درست کردن، دلالت قبلا بود، تناسبم بود، منتها چون که عرب ها اینا رو انتخاب کردن این الفاظ رو میگیم عربی، فارسی ها اونا رو انتخاب کردن اونا رو میگیم فارسی. واقعا کذا
فارسی هم چیزی
خالیشون میشه. نه میشد بنابراین. نه اون اشکال دیگره. اون اشکال بعدم میاد. اون اشکال دیگره. شما فقط این قسمت بگیرید. اون بعدن میاد. خب. این عبارتش خیلی واضح نیست. ولی بعیدم نیست که اون معنا به ذهن بیاد که قبلا میامد. بایستی در دنیا یک لغت بیشتر نداشته باشه. همه یک نواخت استعمال کنن، یعنی ظاهر این عبارت اینه، بین لفظ و معناش تناسب بوده، همه به این لفظ میرسند و اون معنا به ذهنشان میاد. همه بایستی یک نواخت استعمال میکردن و در دنیا یک لغت بیشتر وجود نداشت. ظاهر این عبارت اینه، ولی اینم باطله هم. لازم باطل است به هر معنایی که شما بگیرید.
یعنی معنای
مثلا این، ولی خب اونم باطله. چون که عرض کردیم هیچ اشکال ندارد که الفاظ عدیده برای هر معنایی باشه و تناسب بین اون الفاظ و این معنا باشه. یه عده فلان لفظ رو انتخاب کردن برای استعمال، اون یکی لفظ رو، اون یکی لفظ رو و هاکذا. واجب است این که مختلف نشود لغات به اختلاف امم. این لازم اول، که این لازم اول به گفته شارح باطله، فبتل اون قول. ولی گفتیم این لازم اول باطل نیست. و ان یفهم، اینش قبول ده، و ان یفهم کل واحد معنا کل لفظ لعدم انفکاک المدلول عن الدلیل. اشکال دوم این است که هر انسانی از هر طایفه‌ای که باشد معنای هر لفظی را بایستی بفهمم. یعنی تمام مردم دنیا از ما آب بفهمم، چون بین کلمه ما و آب تناسبه، تناسب ذاتی. آب هم دلالت بر ما، هم دلالت بر آب میکنه. لذا هر کس که کلمه ما را بشنود بایستی آب بفهمد ازش. لازمش این میشد دیگه. شما میگید بین آب و کلمه ما تناسبه. از شنیدن آب انسان منتقل میشود به، از شنیدن ما انسان منتقل میشود به آب. لذا بایستی تمام انسان ها معنای تمام کلمات را بفهمن. لازمه این قول اینه و این یقیناً باطله. الفاظ عربی هست، خیلی ها که زبانشان عربی نیست الفاظ عربی را نمی فهمن معانیشان را، و همچنین نسبت به بقیه لغات. نسبت که
شما فهمیدید همین جا بگیم مثلا ما رو که عربا آمدن اتفاق کردن برای این شیء سیال، یا آب رو فارسی آمدن
کردن،
باطل رو مثلا
انگلیسی آمدن کردن. خب این انتخاب سبب نمیشه اون تناسب ذاتی بین بره. هر چی شما بکنید تناسب میگه ذاتی است. تناسب که ذاتی شد، همیشه بین لفظ و اون معنا تناسب ذاتی وجود داره. اون سبب می شود که از تصور هر یک از اون دو معنا دیگری به ذهن بیاد. تناسب ذاتی است. ذاتی که باشد اینجا دال لفظ می شه، مدلول معنا می شه. مدلول از دال کنده نمی شه، در صورتی که دال ما تام باشه. تناسب که ذاتی باشد، همین سبب می شود که از شنیدن لفظ معنام به ذهن طرف بیاد. لازمش این می شه. و میگه به این که ما میبینیم از شنیدن لفظ معنا به ذهن هر کس نمیاد، به ذهن اهل لسان میاد، به ذهن غیر اهل لسان نمیاد. تناسب دیگه کار ندارد که این مردم زبانشان عربی است، فارسی است، ترکی است، نمیدونم انگلیسی است، هر چی فرق نمیکنه. و هل ولم تنع، بله، و ان یفهم، یعنی و لوجب ان یفهم لازم دوم، و لازم میشد این که بفهمد هر کسی معنای هر لفظی. تمام مردم دنیا بایستی از شنیدن ما آب به ذهنشان بیاد، از شنیدن ضربه زدن به ذهنشان بیاد، و حال اینکه یقینا اینجور نیست. چرا؟ لعدم انفکاک مدلول از دلیل خودش. دلیل دلالتش ذاتی باشد دال میده، نمیشود مدلول رو از دلیل منفک کشت. یعنی کاری کرد که این دلالت ذاتی از کار بیفته، شدنی نیست. اینم لازم دوم، که این لازم دوم باطل درسته. ولم تنع ان یجعل اللفظ بواسطه القرینه بحیث یدل على المعنى المجازی دون الحقیقی لان ما بالذات لا یزول بالغیر. لازم سوم که اینم باطل. لفظی ما میبینیم معنی حقیقی داره، اسد معنی حقیقی شیره، قرینه بهش میچسبانن یرمی، اون دلالت لفظ اسد به شیر از بین میره، دلالت دیگری براش پیدا میشه که دلالت بر رجل و شجاع میکنه. تو اگر بگی رأیت اسدن، اسد دلالت بر شیر داره، وضعم برای او شده دلالت بر او هم داره. همین که یرمی آمد این لفظ رو از اون دلالت میاندازه و لفظ اسد به کمک یرمی دلالت بر رجل و شجاع میکنه. دلالت لفظ اسد بر معنای خودش که شیر باشه اگر ذاتی باشد قابل زوال نیست، نمیشد اون رو از بین برد. اینجا گفتیم منظور از دلالت ها دلالت تصدیقی ها، و الا دلالت تصوری رو قرینه از بین نمیبره. شما وقتی که میگید رأیت اسدن یرمی، همین که گفتی رأیت اسدن، اسد دلالت تصوری بر شیر داره. حالا آیا مراد متکلمم شیر است یا رجل و شجاع مسئله دیگریه. اگر یرمی نیامد معلوم میشد که مرادش از اسد همان شیره، اگر یرمی آمد معلوم میشد که مرادش رجل و شجاع. این که میگد لفظ با قرینه مجازیت دلالت بر معنای اصلی نمی کند و دلالت بر معنای اصلیش از بین میره، دلالت بر معنای مجازی میکنه، این دلالت تصدیقیه را میخواد بگه، و الا قرینه دلالت تصوریه را نمیتوند از بین ببره. بخوای یا نخوای اسد که گفته شد شیر به ذهن میاد. و اما این که مراد متکلم شیر است یا نه، اونه، این یرمی از بین میاد. میگه مرادش از اسد شیر نیست، بلکه مرادش رجل شجاع. دلالت تصدیقی به این معنا که ما از لفظ اسد میخواییم بفهمیم وقتی که متکلم گفت رأیت اسدن یرمی، حال احتمال است بیاد، احتمال است نیست. همین که گفت رأیت اسدن به یرمی نرسید. از شنیدن لفظ اسد دلالت تصوری قطعا حاصل میشه، به این معنا که از شنیدن لفظ اسد شیر واقعی به ذهن شنونده میاد. اما این که مرادش هم همین شیره داده تا دلالت تصدیق بشه، یا مرادش این نیست بلکه رجل و شجاست، تا این دلالت تصوری از آب در بیا، اونش روشن نیست. اگر قرینه برخلاف معنای حقیقی نیامد معلوم میشد که مرادش همون شیر بوده. دلالت اول تصوری بود، دلالت ثانی میشد تصدیقی. دلالت تصدیقی از این ناشی میشد که قرینه برخلاف در مقام نیامد. اگر متکلم از اسد اراده کرده بود رجل و شجاع را حتما قرینه می آورد. حالا که نیاورده پس معلوم میشد مرادش از اسد همین شیر. بفهمی مراد از اسد خود شیره، این دلالت میشد تصدیقی. لذا اسد گفته شد. دلالت تصوری لفظ اسد بر شیر حاصل شد. منتظر شدی قرینه برخلاف نیامد، دلالت تصدیقی هم پیدا شد. ولی اگر دیدی نه، یرمی دنبالش آمد، یرمی نمیگذارد برای اسد دلالت تصدیقی بر شیر حاصل بشد. دیگه همون دلالت تصوری اول بود، دلالت تصدیقی بر معنی مجازی پیدا میشه. حالا میگه به این که اگر دلالت لفظ بر معنای حقیقیش به دلالت تصدیقی یقینی بود و ذاتی بود، محال بود که بتوانی با قرینه اون دلالت رو از بین ببری. و حال اینکه در خارج ما میبینیم دلالت های تصدیقی الفاظ با ذکر قرینه برخلاف از بین میرن. اگر ذاتی بود از بین رفتنی نه، حالا که از بین میرند پس معلوم میشه ذاتی نیست. وقتی که ذاتی نیست فبطل اون قول دیگه. اون درست نیست اصلا، یعنی نمیتوند از بین ببرد قرینه دلالت تصوری رو. ولمتنع و ممتنع میشد این که قرار داده بشود لفظ به واسطه قرینه به طوری که دلالت کند بر معنای مجازی نه بر معنای حقیقی. دلالتش بر معنای حقیقی صورت نمیگیره، دلالت تصدیقی را میخواد بگه نه دلالت تصوری. چرا از بین نمیرفت دلالتش بر معنای حقیقی با قرینه؟ میگه لأنما به ذات لا یزول بالغیر، چون که اون چیزی که برای شیئی ذاتن اون به واسطه یک امر دیگری از بین نمیره، یعنی ذاتی شیء قابل انفکاک نیست، از اون قرینه بیاد دلالت ذاتی شیء رو از بین ببره. چون که چیزی که برای شیء از ذاتن به واسطه یک امر دیگری رو از بین رفتنی نیست، دلالت لفظم اگر بر معنای خودش ذاتی بود با قرینه نمیشد اون رو از بین برد. اینم لازم سوم، که این لازم سومم باطل. ولم تنع نقله من معنا الى معنا آخر بحيث لا يفهم منه عند الاطلاق الا المعنى الثاني. لازم چهارم، میگه بعضی اوقات این است که لفظ در لغت یک معنای داره، لفظ یک معنای داره. اسد معناش شیره، این اسد رو از اون معنای شیری نقل میدن، اسم یک بچه‌ای میذارن، علم منقول. بعد از اینکه اسم این شد، این دیگه دلالتش بر اون معنای اول از بین میره، فقط دلالت بر معنای ثانی میشه با نقل. خب در اینجا با نقل این لفظ اسد از روی شیر برای این بچه که علم منقول در آمد، دلالتش بر معنای شیری از بین رفت، فقط دلالت بر معنای دوم میکنه. میگه بایستی اینم امکان نداشت، چون که دلالتش بر معنای شیری اگر ذاتی باشد قابل از بین رفتن نبود. چطور شد با این نقل اون دلالت از دست رفت و دلالت بر یک معنای دیگری برش پیدا شد؟ نه، دلالت تصدیقی اون نیست دیگه. اشکال نداره، اشکال نداره، نه اونش چیز نداره. آخه اینجا میگه ما در خارج میبینیم اسم یک بچه ای را که میگذارن اسد، هر وقت اسد میگیم دیگه این لفظ اسد دلالت تصدیقی بر اون. این حالا اعلام اشخاص یک حساب خاصی داره، این اعلام اشخاص اونا که این حرفا را میزنن در اعلام اشخاص معلوم نیست این حرف بزنن. اصلا بعضی گفتن حقیقت در اعلام اشخاص صورت نداره، خود حقیقت. البته اون قبول نشده، ولی خب این که میگن به این که بله این مردمی که استعمال میکنن این الفاظ را دارن معانی خودشان، معانی کلیه و امثال ذالک که استعمال تا به حال رسیده، و الا در این اسم پسرش میگذاره زید اون یکی چیز، این معلوم نیست اونا بگن که دلالتشان بر اینا ذاتیست. ولذا اینا مادامی که این از ضروریات هست دیگه، اسم این بچه را این نگذاشته، کسی از این لفظ اون بچه به ذهنش نمیاد، بعد از گذاشتن میاد. این الفاظی که در لغت برای اون معانی هست، ذئب و نمیدونم اسد و فرس و اینجور چیزا رو میخوان بگن، نه این علامش خاص اینجوری دو. حالا در اینجا شما لفظ اسد رو از روی معنای شیری نقل میدید برای این بچه، این اسم میذارید، با این اسم گذاشتنت اون معنای شیری رو دیگه لفظ اسد از دست میره، میده، یعنی دلالت تصدیقی بر او دیگه ندارد دارید. این ضروری است. اگر بنا بود دلالت الفاظ بر معانیشان، دلالت تصدیقشان ذاتی باشه، اینجا دیگه نیازی نداشت، یعنی اینجا بایستی با نقل این لفظ از معنای اصلی برای معنای دیگر اون دلالت اولش از بین میره. با اینکه میبینیم از بین میره، از بین رفتن اون با نقل معلوم میشد ذاتی نبوده که از بین رفته، اگر ذاتی بود از بین رفتنی نبود. اشکال نداره، خب. هر چی شما حتی نقل رو هم اسمش وزن نگذارید، شما میدونم اشکال نداره. ایشان میگه به این که اونا میگن اصلا وزن نیست، اینا وزن نیست، اونا میخوان بگن اونا اصلا میگن نقل ما نداره. اشکال نه نقل قبول نقل نه نقل که همه قبول دارن از ضروریاته، یعنی خیلی اتفاق افتاد این دیگه نمیشه منکر باشن. خیلی از الفاظ است که در لغت برای یک معنی است، مردم اون رو برای این معنی نقل میدن. حالا اسم این رو ما میذاریم نقل، اون فرضاً اسمش نقل بگذاره یا نگذاره، اسمش وضع، ما این اسمش میذاریم وضع، یعنی این نقل ها. حالا اون اسمش وضع بگذارد یا نظری کار نداریم، اون میگیم آیا شما میبینید در بین مردم کلمه اسد در اصل معناشونه. یک کسی بچهش که به وجود میاد این لفظ از اون نقل میدهد برای این معنا، به این معنا که این بچه را اسد صدا میکنه، این قبول دارید یا نمیدارید؟ اون وقت میگیم خب در این صورت که اسد گفته شد، این اسد که متکلم میگه این بچه را اراده میکنه، این اسد دلالت بر شیر بیابانی هم میکنه یا نمیگیم؟ اونم میگه نه. میگیم اگر دلالتش ذاتی بود بایستی لفظ اسد در هم که فرض بگم کما این که به این بچه دلالت میکند، به اون شیر بیابانی هم بایستی دلالت میکرد، و حال این که بر او اصلا دلالت نداره. خب و هر آینه ممتنع میشد لازم چهارم، نقل اون لفظ از معنایی به معنای دیگر به طوری که فهمیده نشود از این لفظ اندل اطلاق، یعنی وقتی که بدون قرینه گفته میشد فهمیده نشود مگر معنای ثانی. ما میبینیم در همچه فردی فقط معنای ثانی استفاده میشه، نه معنای اول. معنای ثانی به ذهنیات، نه معنای اول. اطلاق یعنی قرینه نیاری بر این که مراد من از این لفظ اون معنای اولی است. نه اینجا علم منقول که شد، خیلی اوقات دیگه اصلا اون معنی اولی به ذهن نمیاد در خود.
الان اصلا گفتیم
اون شش اگر متعارف علام منقوله، اون که میگه معنی اولی کلا از بین میره، اینجا رو ما میخواییم بگیم. اگر چنانچه نه این لفظ هم در روز به کسرتن استعمال میشد، هم در این به کسرتن استعمال میشد، اون وقت وقتی که تو این خانه، تو این ده لفظ اسد استعمال میشه، همه از این لفظ اسد این بچه را میفهمند. ذاتن لفظی است لغتن برای او وضع شده، و در این ده هم تو این خانه هم برای این بچه دیگه نقل داده شده از اون معنا. هر وقت تو این خانه اسم اسد برده میشه، این بچه به ذهن میاد، شیر بیابانی اصلا به ذهن میاد. بله تو عامه مردم بگیر ای تو اسدن، ممکنه مراد از اسد این بچه باشه، ممکنه مراد از اسد اون باشه، اون دیگه لفظ مشترک میشه باز. اون دیگه حکم لفظ مشترک را داره، نه حکم این لفظ منقول اینجوری را داشته باشه.
همون خورده همون روستاخونه قرینه است برای که ما از کلمه لفظ اسد که استفاده میکنیم همون علم رو بفهمیم، معنی اولی که نعمل داده معنی دوم بفهمیم.
اشکال نداره تو این آخه تو همین اندل اطلاق، یعنی وقتی که قرینه نصب نکنی بر این که مراد من معنی اولیه. آخه نه در اعلام منقوله، در اعلام منقوله میگه مردم در عرف خودشان از اعلام منقوله همین معنای بعدی را میفهمند، نه معنای اولی را، مگر این که متکلم قرینه نصب کند که منظور من از این علم منقول این معنای منقولون الیهی نیست، بلکه اون معنای منقولون انهیشه. منظور از قرینه اطلاق یعنی قرینه بر اراده معنای اول نداشته باشه، نه اینکه قرینه بر اراده معنای ثانی باشه. اینجا همین در این خانه اسم این بچه اسده، هر وقت اسم اسد به زبان جاری میشه اصلا شیر به ذهن نمیاد، همین بچه به زبان میاد. بعد شیر مریضه به ذهن نمیاد که شیر بیابانی مریضه مثلا، یا شیر مثلا فرض کنید یه چیزی خلاصه فلان کار رو کرده، اسد این کار رو کرده، همه در اینجا از اسد این لفظ میفهمن، شیر بیابانی رو نمیفهمن.
مثلا یعنی دلالت تصوری که بر شیر بیابانی داره که
دلالت تصوری اینجا دلالت لفظ بر معنا، یعنی بر مخون معنایی که ازش اراده شده، اینو مطرح همون تصدیقی دیگه، همون تصدیقی رو اینجا منظور همون معنی شکلش شبی اون فقط در اون سومی در سومی فقط مجازیت بود، اینجا مجازیت نیست، حقیقته. در علم منقول حقیقته.
اصل آب رو بردار بیان خب مشخصه، این آب رو بردار بیان قیمه میشه که
حیوان مفترس رو اراده نکردی، اون بارام که از اصل رجل شده اراده میشه میدونم اونجا قرینه هست، حتی بدون قرینه هم بنده ببینید
تو که در منزل هستی خودش قرینه مقامی هست،
میدونم اون قرینه تو منزل هستیم، اون در جایست یک حکمی که مال این اسده برش بار کن، حتی اگر حکمی که مال این اسد بچه است برش بار نکنی، من میگم اسد یه اونجا بنویسم تو خانه اسد، مردم این خانه از اسد همین بچه به ذهنشان میاد، نه مردم یعنی از کسی هم بشنون اینجوریه، از همسایه هم بشنون اشکال نداره، ولی خب این لفظ
اگر همین مردم بیان تو باغ وحش،
خب
این فرزندم تو واقع وحش باشه کنار قفس شیران
باشه، اونجا مثل
نه
نه اونجا حکم لفظ مشترک را پیدا میکنن، ذاتن ذو احتمالین میشه، قرینه باید باشه، ولی بعضی جاها در علم منقول این خودش دیگه وقتی که برای این بچه وحش شد ذاتن دلالت بر این میکنه، اگر چنانچه اون شیر واقعی دیگه اون رفت پی کارش، اگر زمینه نباشد در بین که او به ذهن بیاد حتما این به ذهن میاد، نه اینکه یک قرینه برای این میخواییم، لفظ بر این دلالت میکند اینجا بدون قرینهش، مگر اینکه قرینه برای اون یکی بیاد، در اسدی که علم منقول اینجوریه، در اسدی که مجازن استعمال شده در رجل و شجاع قرینه نباشد لفظ منصرف به شیر میشه، با قرینه منصرف به اون رجل و شجاع میشه، در علم منقول قرینه اگر نباشد لفظ منصرف می شود به معنای منقول الیهی، اگر قرینه باشد لفظ منصرف می رود سراغ معنای اصلی.
شما دو نکته هست، یکی این که اولا شما قرینه مقامیه رو در نظر نمی گیرید، ثانیا این بحثی که مثلا میگن الف و لام لمیه برای کلمه میاری به طرف اسم بچه شو مثلا می ذاره کاظم تا مثلا مثل حضرت کاظم بشه مثلا، یا مثلا کزم غیز کنه، اینها همش در واقع اشاره به چند معناست، یعنی گوشه چشم معنای اصلی لغت هم دارد،
اونا یک مسئله ای دارد، گوشه چشم اینجا که یک کسی اسمش اسد میگذاره اصلا بپرسی در عربی اسد چیه معنیش، میگه نمیفهمم، خیلی هستن که در فارسی در ترکی در چیزهای دیگه اسم بچه‌شون را میذارن اسد، بپرسی در عربی اسد به چه معناست نمیدونن اصلا، خیلی دهاتا دیگه دهاتا نمیفهمن، عرب به شیر میگه اسد، اسم پسرش اسد، اینقدر تو ده ما جاهای دیگه اسد 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 الله هست که حساب نداره، اینو معنای لغویش نمیفهمن، ولذا در اینجور جاها قرینه هم میخوام بگم نباشه، شما بعضی اوقات میگردید که قرینه اینجا پیدا میکنید، مثلا اسد خوابیده معلوم است که این پسر رو میخواد بگه، نه فرضاً میخوام بگم در علم منقول هیچ قرینه هم نباشد باز منصرف میشود به این معنای منقولون الیهی، مگر اینکه قرینه بیاد اون را بگه بله متکلم از این لفظ اسد مثلا اون معنی اصلی را اراده کرده، اگر چنانچه این قول درست بود بایستی دلالت لفظ اسد بر اون منقول و نله از بین نرود با نقل، با اینکه میبینیم از بین میرود، حالا که میرود معلوم میشد که دلالت ذاتی نیست،
اگر که هواپیما با یه حیوانی که زیاد پرواز میکنه کنار هم قرار بگیره شما بگید طیاره کدوم معنا به ذهن میاد؟
تیاره اون اسمش برای اون دیگه،
اون حیوانی که زیاد میپره چی؟
بله
تیاره برای اون حیوانی که زیاد میپرم که بس شده بود قبلا،
نه اونش تیاره تو مردم الان به هواپیما میگفتن، ولی آخه منده به این که حالا عربی میخوای صحبت کنی یا فارسی دیگه، اگر طرف عرب باشد تیاره یعنی پرنده، اینجا تیاره اشکال نداره، تیاره در اینجا خب و کنار هر دو هستن عرض کردم، بعضی اوقات زمینه درست می شود در علم منقول، این علم منقول حکم لفظ مشترک را پیدا میکنه،
نباید پیدا میکنه،
نه بعضی جاها یه چیزای زمینه می شود، یعنی ما یک مرتبه علم منقول را به ما این کلم منقول است حساب میکنیم، یه مرتبه نه در کنار این علم منقول یک چیزی که اون یکی معنا هم که براش هست اونم به ذهن میاد. این یک سببی دارد میاد. این سبب اگر نباشه بعضی اوقات بله علم منقول هست و ولی مثل اینکه رفته انسان باغ وحش، حالا یک اسدنام بچه اینجاست و یک شیری هم اونجا. من میگم مثلا اسد نفس میکشه، مثلا این در اینجا تون در کنار او هستیم، این سبب شده است که در اینجا دیگه دلالت لفظ اسد تون در اینجا این لفظ دیگه حکم لفظ مشترک را پیدا کرد. الان هم دال برانه هم دال برانه، او وقت در اینجا بایستی ما قرینه داشته باشیم. ولی فرض این است که نه خیر، علم معقول داشته باشی، چیزی که اون معنای اصلی را به ذهن بیاورد که قرینه باشد و مانند اون در بین نباشد. اونم اگر در بین نباشد، اینجا میخوایم بگیم که دلالت این لفظ بر معنای اصلی از بین میره. شما جاهایی را ذکر میکنید که این زمیمه دارد، اون زمیمه هم برای دلالت تصوری اینجا به دست میخورد، باز دلالت تصدیقی ایجاد نمیکنه. ما الان در باغ وحش وقتی که میگیم اسد نفس میکشه، دوتا هم اسد هست، یکی این بچه یکی شیر، اینجا این لفظ دلالت تصدیقی بر این داشته باشد، دلالت تصدیقی بر اون داشته باشد تک تک نیست. اینجا از این لفظ هر دو به ذهن میاد، مراد متکلم کدام است نیاز به قرینه پیدا میکنه. احسن، نه ان احسن ان د... نه نه
به شرطی که زمیمه‌ای در کار نباشد، به شرطی که مراقبش نباشد، ولی هر دو به ذهن
میاد. نه
معنی ثانی به شرطی که
ذاتن میخواد بگه. ببینید از لفظ منقول ذاتن معنای دوم به ذهن میاد، مگر اینکه قرینه برخلاف باشه. شما قرینه رو برای اون یکی درست کنید، نه برای این معنای مراد درست کنید. لفظ بدون قرینه در اعلام منقوله ذاتن منصرف میشود به معنای منقولون الیهی، مگر اینکه قرینه در بین باشد، زمیمه باشد، اون بیاد این از بین ببره. خب این چهار تا اشکال و چهار تا لازم لازمه اون قول بود. هر چهار تا لازم بر طبق بیان شارح باطل، اذا بطل لازم بطل الملزوم. تمام شد. وقد تأوله ای القول به دلالت لفظ لذاته السکاکیو ای صرفه عن ظاهره و قال انه تنبیه على ما علیه ائمه علم الاشتقاق و التصریف من ان للحروف فی انفسها خواص بها تختلف کالجهر و الهمس و الشدت و الرخاوت و التوسط بینهما و غیر ذالک و تلک الخواست و تقتضی ان یکون العالم بها اذا اخذ فی تعیین شیء مرکب منها لمعنا لا یهمل التناسب بینهما قضاء لحق الحکمه کالفاس بالفاء الذی هو حرف رخو لکسر الشیء من غیر ان یبین و القاس بالقاف الذي هو حرف شديد لكسر الشيء حتى يبين و ان تا آخر. سکاکی آمده گفته به این که آمده دیده به این که یه عده گفتن به این که دلالت الفاظ بر معانیشان ذاتیست. اینا همین بیشتر از این نگفتن. حرفشان این است که بله دلالت الفاظ بر معانیشان ذاتیست، اون وقت پس بنابراین نیاز به وزن نداریم. اون نتیجه‌ای که دیگران از این قول گرفتن، میگن خب ایشون که میگه دلالت ذاتیست یعنی میخواد بگه نیازی به وزن نداریم. نیازی به وزن نداریم، اون وقت نتیجه میشه باطل. سکاکی آمده میگه از این قول ظاهرش مراد نیست که دلالت الفاظ بر معانیشان ذاتی باشد و نتیجهش این بشد که دیگه ما احتیاج به وزن نداشته باشیم و لفظ خودش دلالت بر مراد متکلم بکنه. سکاکی میگه اینا این حرف گفتن ولی مرادشان این ظاهرش نیست که دلالت ذاتی است، اینه نمیخوان بگن. آخه چون اگر دلالت ذاتی باشد خواهی نخواهی دیگه نیاز به وضع پیدا نمی‌کنی. نه دلالت ذاتی نیست، اینا چیز دیگه میخوان بگن. اون چیه؟ اون اینه که در علم صرف آمدند حروف را تقسیماتی برشان کردند. حالا دو تا تقسیم اینجا هست، اینجا اشاره به این دو تا تقسیم کرده. اول کتابم این دو تا تقسیم را گفتیم. یک تقسیم این بود حروف بر دو قسمه، حروف مجهوره، حروف محموسه. حروف 29 تاست دیگه، بر فرضی که الف حرف مستقل حساب بشد، همزه هم یکی، حروف عربی میشد 29 تا. اگر الف رو داخل در همزهش یعنی حرف مستقل حساب نکنی 28 تا میشه. الف را یکی و همزه را هم جدا میشد 29. نوعاً خب همین 29 تا را گفتن. این حروف عربیه تقسیماتی دارن، این تقسیماتم برای این حروف به لحاظ صفات این حروف. یک تقسیم اینه، حروف بر دو قسم است، حروف مجهوره، حروف محموسه. مجهوره محموسه، جهر و همز. حالا کدام حروف را میگن مجهوره، کدام را محموسه، به چه مناسبت؟ بیان شد که یک قسمی از اون حروف طوری است که در وقت تلفظ به حرف نفس حبس میشه و از جریان میفته. یعنی یک قسمی از حروف طوری است که انسان میخواد به اونها تلفظ بشه نفسش میگیره جلوش و نفس حبس میشد و از جریان میفته. یک قسم دیگر از این حروف اینه که در وقت تلفظ به اون حرف نفس حبس نمیشه و نفس انسانی جریان داره. در اون قسم اول را که در تلفظ به اونها نفس حبس میشه، اونها را حروف مجهوره میگن. اون قسم ثانی را که در مقام تلفظ به اونها نفس حبس نمیشود، به اون قسم حروف محموسه میگن. حروف مجهوره 19 حرف بود، همزه، الف، ب، دال، زال، ر، ز، واد، تای دستدار، زای دستدار، عین، قین، قاف، لام، میم، نون، واو، الف، یه. در بین اون 29 تا این 19 تا مجهوره بود و محموسه هم 10 تا حرف بود. ته دو نقطه، سه سه نقطه، ح، خ، سین، شین، صاد، ف، کاف، هه دو چشمی. این 10 تا هم حروف محموسه هست. این یک تقسیم. تقسیم دیگری برای حروف شد که گفته شد حروف بر سه قسمه، شدیده، رخوه، رخوه، متوسطه. اونجا که رخوه گذاشته، ما هم اینجا ضبطش ننوشته. حالا شدیده کدامه، رخوه کدامه، متوسطه کدامه؟ در اینجا گفته شده که حروف که سه قسمه است، یک قسمی از آنها طوریست که در وقت تلفظ به اون حرف، در حالی که اون حرف ساکن باشه نه متحرک، در وقت تلفظ به اون حروف در حالی که اون حرف ساکن باشه صدا حبس میشه، نه نفس. نفس را نمیگه، صدای انسانی حبس میشه و از جریان میفته. و قسم دوم اونها طوریست که در وقت تلفظ به حرف، در وقتی که حرف ساکن باشه صدا حبس نمیشه، کاری با نفس نداره و با کمال آزادی جریان داره. قسم سوم این حروف طوری است که در وقت تلفظ به اون حرف، در حالی که حرف ساکن باشه صدا نه کاملا حبس میشه و نه کاملا آزاده. در اون قسم اول که صدا کاملا حبس میشه، اون حروف را میگن حروف شدید. اون دومی که صدا اصلا حبس نمیشه حروف رخوه میگن. اون قسمی که صدا نیمه کاره حبس میشه اون میگن حروف متوسطه. در بین اون 28 29 حرف 8 حرفش حروف شدیده است. همزه ب تی دو نقطه جیم دال تای دستدار قاف کاف. حروف رخوه هم 13 حرفه. سه سه نقطه خ خ زال ز سین شین صاد واد دای دستدار غین ف ه. حروف متوسط هم 8 حرف باز. ر عین لام میم نون واو الف ی. این دو تا تقسیم برای حروف که سکاکی هم در اینجا همین اشاره به این دو تقسیم کرده و یعنی این دو تا تقسیم را اشاره دارد و میگه و غیر این ها صفات دیگر هم هست. حالا علمای صرف و اشتقاق، علم اشتقاق با علم صرف فرق داره با هم، یه علم نیست. البته الان کتاب‌هایی که در صرف نوشته میشد نوعاً مشتمل بر اشتقاق و صرف هر دو هستند. منتها علم اشتقاق راجع به اشتقاق کلمه از کلمه دیگر بحث میکنه. اسم فاعل، اسم مفعول، فعل، صفت مشبهه، اسم زمان، اسم مکان، اینا از چه مشتقن؟ مضارع از چه مشتق است؟ امر از چه مشتق است؟ اشتقاق الفاظ از الفاظ دیگر را مطرح میکنه. این علم اشتقاق. علم صرف هم راجع به خود کلمات از ناحیه اینکه صحیح است، معتل است، نقلی در صورت میگیره، قلبی صورت میگیره، حروف الله ها چیه، کجا هست باید بشه، کجا بایستی هست نشه، اینم مربوط به علم صرفشه. مثلا در قاله اشتقاقش مربوط به اشتقاق میشه، اشتقاقش از ماده قول مثلا، علل قول به اینکه فعل از مصدر مشتق. راجب قلب الفش از واو میگن اصلش قوله بود، واو قلب برده شد، شد قاله مثلا، این مربوط به صرفشه. حالا میگه بنابراین چه که علمای صرف و علمای اشتقاق اشاره به اون کرده اند و گفتن به این که بین بعضی از حروف و حروف دیگر یک، یعنی برای حروف صفاتی، یه عده از حروف صفتشان شدته، یه عده از حروف صفتشان رخوه است، یه عده از حروف صفتشان توسطه، در تقسیم دیگر یک عده از حروف صفتشان همسه، یه عده از حروف صفتشان جهره و مانند این اوصافی که برای حروف گفتن و در این تجویدها منا ذکر شده. گفتن به این که بله واضح وقتی که میخواد لفظی را از این حروف مشتق کنه، یعنی از این حروف درست بکنه ها، نه اینکه مشتق بکنه. این حروف که هست هر حرفی داره یک صفتی، دو تا سه تا چهار تا پنج تا صفت هر حرفی. حالا واضح میخواد یک کلمه از این حروف تشکیل بده برای یک معنا، بایستی ببینه این کلمه را که از این حروف درست کرده این کلمه چه وضعی دارد، این کلمه را وضع کند برای معنایی که مناسب با این لفظ. مثلا اگر چنان که این لفظ یک لفظه، این لفظی که از این حروف تشکیل شده یک لفظ کتوکلوفتی در آمده، بهتر این است که این لفظ کتوکلوف را برای یک معنی که اونم کتوکلوفته است وضع کنه، یا این لفظی که درست کرده بسیار ظریف در آمد، علت ظرافت چه صفات اون حروفش بود، یک لفظ ظریفی از دو سه تا حرف درست کرد، بهتر این است که این لفظ ظریف را برای معنای ظریف وضع کنه. تناسب بین لفظ و معنا را رعایت کنه. لفظ ظریفه، این را برای معنای ظریف انتخاب کنه. لفظ کتوکلفته است، این لفظ را برای معنای کتوکلفتی انتخاب بکنه. علمای صرف و اشتقاق این حرف را گفته اند. و یعنی صفات را ذکر کردند و اون صفات را که ذکر کردند خواهی نخواهی مناسب این است که این واضح حق این حکمت را رعایت کند و در وضع این امر را رعایت کند. میگه اونی هم که میگه دلالت الفاظ بر معانیشان ذاتیه، نظرشان به این حرفه، اون نه این که منکر وزنه، نه این که میگه هر لفظی ذاتن بدون نیاز به وزن میتونه دلالت بر معنای خودش بکنه، این حرف هیچ عاقلی نمیگه. اونم میخواسته همین حرف را بزنه، منتها با یک بیانی که ناجور بود و به ذهن دیگران یک معنای دیگری داده، با این بیان حرف خود را بیان کرده، و الا محال است که همچه انسانهایی اون معنا را اراده کنند. خلاصه ی حرف سکاکی در اینجا اینه. فرق نمی کنه، اون کار ندارد دیگه با این. حالا واضح کیه یه مسئله ایست. ببینید اختلاف است بر طبق ظاهر، اختلاف است در این که آیا وضع هست یا نیست. اونا میگن وضع نیست. سلیمان ابن عباد ابن سیمری ظاهر حرفش این است که وضع وجود نداره. قول دیگر این است که وضع هست. وضع هست واضح کیه در اون اختلافه که آیا واضح خداوند است یا مردم.
اگه واضح خود مردم باشن، خود مردم چجور این نام میدونستن؟
چیو میدونستن؟ ذکرا الفاظ را وقتی که شما خودت الان یک لفظی را از یک حروفی درست میکنی و ببینی خیلی سبک استعمالش، یک حرفی را یک لفظی را از چند تا حروف درست میکنی میبینی ثقیله. این خودش مخصوص یک چیزیست که ذوق سلیم خودش داشت دیگه، تنافر حروف، تنافر کلمات، امثال ذالک. این خودش یک امر ذوقیست و صفات حروف باعث میشود به این که بعضی از الفاظ سنگین باشد، در تلفظ انسان احساس سنگینی میکرد، بعضی یا سبک باشد اونجوری، یا حرفی که مثلا کلمه‌ای که 5 تا حرف داره یه مسئله، کلمه‌ای که 2-3 تا حرف داره مثلا، اینو با هم دیگه فرق می‌کنه. ایشون دیده این حرفی که ظاهر این گفتاره عاقلانه نیست و این اشخاص هم عاقل بودن. حرف عاقل حرف یعنی عاقل حرف غیر عاقلانه نمی‌زنه. این حرفی که اونا زدن ظاهرش غیر عاقلانه هست. قائلین به این هم انسان های عاقل بودن. لذا میگه پس معلوم میشد که این معنای غیر عاقلانه را نمیخوان اونا بگن. با عقل دور در نمیاد. میدونم. آخو اونا بایستی یک معنای دیگری را اراده کنن. یقینا اون ظاهر را اراده نکردن. اون ظاهر را که اراده نگردن میگه ما گشتیم یک معنای مناسبی برای اون غیر از این معنایی که به ذهن من سکاکی میرسه، غیر از این معنا معنای دیگری به ذهن ما نرسید. بله؟ آها، این که میگه دلالت ذاتیست یعنی تناسب هست. اونا میگفتن دلالت ذاتیست چون تناسب وجود داره. میگه تناسبی که میگن منظورشان اینه. و تعویل برده است این قول را، یعنی قول به دلالت لفظ را، لذات سکاکی، یعنی برگردانده است او را از ظاهر خودش، مفتاح العلوم صفحه 152، و گفته این که این کلام اینها تنبیه است بر اون مطلبی که قائلند بر او ائمه دو علم اشتقاق و تصریف. ائمه دو علم اشتقاق و تصریف قائل به چی هن؟ از این که برای حروف فی انفسها یک خصوصیاتیست، خصوصیات یعنی اون صفات، یک خصوصیاتیست که به واسطه اون خصوصیات مختلف میشن. اون خصوصیات مثل چی؟ یعنی از ناحیه سنگین بودن و سبک بودن و امثال ذلک با هم فرق میکنن. مانند جهر و همس، جهر در یک قسمت از حروف، همس در دیگر، و همچنین مانند شدت و رخاوت و توسط. اون جهر و همس مال یک تقسیمه، شدت و رخاوه و توسط هم مال تقسیم دیگره هم، و غیر این و توسط بین شدت و رخاوت و غیر این 5 صفت از صفات دیگر، و این خواص اقتضا می کنند این که بوده باشد عالم به این خواص وقتی که شروع می کند در تعیین چیزی که یعنی لفظی که مرکب است از این حروف، تعیین کند اون لفظ را برای یک معنایی مناسب این است که لا یحمل تناسب بینهما، این تناسب را نادیده نگیرد بین لفظ و معنا. چرا نادیده نگیرد؟ رعایت کند به این معنا که مثلا لفظ سبک را برای معنای سبک وضع کند، لفظ سنگین را برای معنای سنگین. قضاءً لحق الحکمه، برای اینکه حق حکمت را ادا کنه. حکمت اقتضا میکند که واضح بایستی تناسب را رعایت کند. اینم برای اینکه حق حکمت ادا کند بایستی رعایت بکنه. یعنی کار حکیمان انجام دادن، کاری که از روی حساب انجام بگیرد اونو میگیم حکمت. حکمت یعنی از روی حساب حرف زدن. حساب میگه به این که ظریف مناسب ظریفه، ثقیل مناسب ثقیله. دو تا مثال میزنه، میگه کل فصل بالفاعل الذی هو حرف رخو لکسر الشیء من غیر ان یمی، والقصب بالقاف الذی هو حرف شدید لکسر الشیء حتی یبی. میگه حالا شما میگه واضح مثلا رعایت کرده، مثلا دو تا کلمه داریم فصل و قصب، آخر هر دو میمه، آخر هر دو عین الفعل، هر دو ساد. فرق فصل و قصب در فاعل فعل، یکی فاعل فعلش فاس، دیگری فاعل فعلش قاف. قاف از حروف شدیده است، فصل از حروف رخوه است. رخوه یعنی سست. حالا واضح فصل و قصب را هر دو را برای شکستن ظرف مثلا وضع کرد. منتها ظرف مثلا اگر ترک برداره از هم جدا نشه، کلمه فصل برای او وضع کرد، ترک بردارد و این تکه ها متلاشی بشن، از هم جدا بشن، قسم برای او وضع کرده. قسم که تو شدته وضع شده برای اون شکستنی که دارای شدتی، اجزا متلاشی هست. فصل درش رخوه است، وضع شده برای اون شکستی که اجزا از هم متلاشی نشده، در شکست سستی وجود داره. مثلا واضح میگد این را رعایت کرده. ائمه علم اشتقاق و صرف هم اشاره بگین کرده، مطلبم هم همین جوری هم هست، اونام این حرف میخوان بگن. مثل فصل با فایی که حرف رخوه است، وضع شده برای شکستن شی بدون اینکه یبین، یبین یعنی اجزایش از همدیگه جدا بشند. و قسمم با قاف وضع شده برای با قاف آنچنانه کن حرف شدید است، وضع شده برای کسر شی به طوری که یبین، یعنی اجزا از همدیگه جدا بشند. البته بعضی ها این یبین و لایبین را شاید اینجور معنا کرده باشند که میگن بعضی اوقات بعضی چیزا ترک بر میداره، اصلا ترکش مشخص نیست، ولذا ظرفی که بشکنه ببرید اهلش یک انگشت و یا نباناخون میزنه، از صداش میفهمه این ترک داره، با چشم هر چه نگاه کنی فهمیدن میشه، از صداش میفهمه این ترک بر. بعضی یا نه شکستش معلومه، اینا دیگه ترک برداشته، اجزایش هم از هم دیگه جدا نشده، منتها در یکی طرف معلومه با چشم یعنی دیده میشه، در یکی با چشم دیده نشه. بعضی هایی بسا یبین و لایبین را اینجور معنا بکنن، و یک معناش هم این است که نه خیلی، یبین یعنی اجزا از هم دیگه جدا بشد، در اون یکی نه، در هر دو ترک مشخص باشد، مثلا دیده میشه فرد، منتها در یکی دو تکه شده، سه تکه شده، در دیگری نشده. و بعیدم نیست که ببینید اینجا هم الایضاح اینجوری داره، الفصل و قیل الفصل انفصم الشیء و تفصم انصدع، شکست برداشته، ولما ینفصل، هنوز از هم جدا نشده. از این معلوم میشه دون قسمش یعنی ینفصل، نه اینکه ترکش معلوم است یا نه، در هر دو ترک صورت گرفته، در یکی شدید بوده تکه ها از هم جدا شده و در دیگری شدید نبوده تکه ها از هم جدا نشده باشد. لا یبغض که یبین و لا یبین یعنی جدا شدن از هم و جدا نشدن باشه، نه اینکه معلوم بودن و با چشم و معلوم نبودن باشه. تمام شد وقت مثل این که و قصد با قاف آنچنانه که حرف شدید است برای شکستن شی به طوری که یبین یعنی اجزا از همدیگه جدا بشن، مثل این که وقت تمام از برده از بناهی بنده اشکال نداره ها منطقه. بله بله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از معتزله بوده.